فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. خداوند تبارک و تعالی در آیه می‌فرماند این ما نیستیم که می‌کشیم، بلکه خدا هستش، و این شما نیستیم که تیرو به هدف رها می‌کنید، بلکه خدا هستش. از این آیه این طور استنباط میشه که نیروی الهی، قوه قاهره خدا در یه شخصی به نام انسان به فعل در اومده و تونسته به جنگ در راه خدا و در راه خدا قتال بکنه و در راه خدا تیراندازی بکنه. این خداوند در قرآن بازم در آیه می‌فرمایه که یه بلای حسنه هست برای مؤمنین، یه ابتلایی هستش برای مؤمنین که خودشون آزمایش بکنن. انشاءالله به دور از منیت‌ها و به دور از اینکه بگیم کی فاتح جنگه و به دور از غرور و عجب برای خدا و برای رضای خدا جنگ کرده باشیم و انشاءالله بر سر این مسئله صادق باشیم، چرا که یکی از شرایط پیروزی اینه که خداوند در ما صداقت جهاد کردن را ببینه، یعنی ببینه که ما واقعا در این مسئله در این معنا صادق هستیم.
این پادکست در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به آدرس defamuqaddas.ir تولید شده است. در تارنمای مرکز اسناد به بسیاری از اسناد دفاع مقدس دسترسی خواهید داشت. خیلی از شما بعد از بازگردوندن پیکر مطهر شهدای قواس اسم عملیات کربلای چهار رو شنیدیم. عملیاتی مهم که دستاوردهای مهمی هم داشت. حالا ما میخواییم به شما بگیم در کربلای چهار واقعا چی گذشته. به روز عملیات که نزدیک می شدیم بچه ها دست هاشون رو حنا گذاشتن، شاد و سرحال بودن و بگو و بخن می کردن. این رو یعنی خبر تغییر برنامه رو که شنیدن با خواهش و تمنا خواستن از همونجا بریم سر وقت دشمن. فرمانده ها توضیح دادن، راضیشون کردند. پیجو که شدیم دیدیم دست جمعی برگه‌ای رو نوشتن و با خون خودشون امضا کردن. با هم عهد بسته بودن که تا آخر بایستند و پیروزی رو ببینند یا اینکه شهید بشن. برای همین تا آخر کربلای پنج ایستادند. اینا حرفای مصطفی روحیه، یکی از قواس‌های عملیات کربلای چهار. نوروز سال 1365 امام خمینی در پیام نوروزیش میگه انبیا نمیخواستن که جنگی باشد و نمیخواستن که دعوتی باشد به غیر از این دعوت. دعوت به گرفتن کشور و دعوت به اینها هیچ وقت در آنها نبوده است. ما اگر چنانچه در این پیروزی ها که به حمدالله به طور چشمگیر حاصل شده است ما از آن راهی که انبیا دارن منحرف نشدیم، این سال نو بر ما مبارک است و ما پیروز هستیم. و اگر خدای نخواسته اینها اسباب یک غروری شد، اسباب یک دلبستگی به دنیا شد، ما هم بخواهیم یک توسعه ای در کشورمان حاصل بشود، حکومتی بکنیم بر مردم، ما هم با سایر ابرقدرت ها فرقی نداریم، بلکه ما عقبتر از آنها هستیم. با این پیام نوروزی سال 65 شروع شد، سالی مهم و شاید هم بشه گفت سرنوشت ساز برای جنگ. روز اول فروردین سازمان ملل سومین بیانیه خودش رو در مورد سلاح‌های شیمیایی که صدام استفاده کرده بود صادر کرد. 17 آبان بود که ژاک شیراک نخست وزیر وقت فرانسه گفت که از نظر دولت فرانسه عراق آغازگر جنگ بوده. شیراک گفت دولت عراق با توجه به ضعف ارتش ایران برای شکستن کمر جمهوری اسلامی به ایران حمله کرده. به کار بردن تعبیر شکستن کمر جمهوری اسلامی از طرف شیراک جالب بود. عملیات بلفجر 8 و تصرف فاو نشون داده بود که ایرانی ها نه فقط در وضعیت دفاعی که در وضعیت هجومی هم در مسیر موفقیت قرار دارند. بسی ها در یک طرح نظامی به نام راهبرد دفاع متحرک از لاک دفاعی 4 ساله خودشون خارج شدند و تحرکاتی رو در جبهه جنوب و غرب انجام دادند که در اردیبهشت 65 منجر به اشغال مهران شد. نکته جالب اینجاست که عراقی ها اداره مهران رو بعد از اشغال به منافقین واگذار کردند. این راهبرد وسیع ها خیلی زود تحلیل و قرار بر این شد برای مقابله با این راهبرد از راهبرد نیروهای مردمی استفاده بشه. روند جذب نیروهای داوطلب دوباره شدت گرفت. این راهبرد ایرانی ها جواب داد و مهران در تیر ماه 65 دوباره آزاد شد. در عملیات کربلای 1 عراقی ها چند تا سکوی نفتی و راهبردی در خلیج فارس داشتند که برای حفاظت از این اسکله ها چندین یگان راهبردیشون رو خرج کرده بودند. خرج این اسکله ها برای محافظت از این اسکله ها به هر قیمتی. شاهرگ اقتصاد عراق این اسکله هاست. 2 از این اسکله ها یعنی الامیه و البکر هدف سپاه تعریف شد. این 2 اسکله در عملیات کربلای 3 توسط نیروهای سپاه در شهریور 1365 منهدم شد. حالا این احتمال در مجامع بین المللی به وجود اومده بود که شاید ایران برنده جنگ بشه. اما عملیات انصار که در جزیره مجنون جنوبی و سلسله عملیات‌های فتح که در عمق خاک عراق انجام شد، راهبرد کلان عراقی‌ها رو به چالش کشوند. در عملیات فتح 1 که در مهر ماه 65 انجام شد، نیروهای سپاه به عمق 150 کیلومتری داخل خاک عراق زدند و تأسیسات گاز و نفت کرکوک رو منفجر کردند. عملیاتی که به عملیات کرکوک معروفه و شاید شما اسمش رو شنیده باشید. در این میون اما سیاسی ها در نوعی سکون به سر می بردند و انگار قرار بود سرنوشت جنگ در میدون جنگ رقم بخوره، نه پشت میز دیپلمات‌ها. با توجه به شرایط کشور در سال 65 و نبود هیچ گونه طرح سیاسی برای پایان دادن به جنگ، ایران چاره جز انجام یک سلسله عملیات موفقیت آمیز و مهم در جبهه‌های جنگ زمینی نداشت. ایران با انجام عملیات می‌خواست ضمن جواب دادن به شرارت‌های مرتب دشمن در حمله به مراکز اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین تلاش ارتش بسی عراق برای گسترده تر کردن حوزه های جنگ از جمله در خلیج فارس و در شهرها و در اهداف غیر نظامی اعلام کنه که سرنوشت جنگ در جبهه های زمینی تعیین میشه و سیاست عراق در گسترش دادن جنگ به بمباران مناطق غیر نظامی و اهداف غیر نظامی راه درستی نیست. در زمان برنامه ریزی برای عملیات کربلای 4 تصور بر این بود که یه عملیات گسترده و مؤثر میتونه سرنوشت ساز باشه و دولت عراق رو وادار به پذیرش خواسته ها و شرایط ایران برای پایان بخشیدن به جنگی بکنه که یک جنگ فرسایشی و ویرانگر بود، یک جنگ تحمیلی. سال 65 جنگ نفتکش ها شروع شده بود. عراق شروع کرده بود به زدن مراکز اقتصادی و شهرها به اهداف غیر نظامی. قیمت نفت هم به زیر 10 دلار سقوط کرد در سال 65. رئیس هیئت نمایندگی شوروی سابق در سازمان ملل در همون بحبوحه سال 65، یعنی زمانی که نفت قیمتش اومد زیر 10 دلار، شروع کردن نفتکش های نفتی رو تو خلیج فارس زدن، اهداف غیر نظامی رو زدن توسط بعضی ها. رئیس هیئت نمایندگی شوروی سابق اعلام کرد که مسکو امیدواره سیاست فروش تسلیحات جنگی به عراق ایران رو وادار به گفتگو کنه. گرچه مقامات شوروی سابق تو این مرحله ظاهرا از نقش برجسته و فعالتری در مقایسه با سایر کشورها برای حمایت از عراق برخوردار بودند، ولی تصمیم به تقویت نظامی عراق در برابر ایران یه تصمیم جهانی بود. منطق حاکم بر این تصمیم مشترک جهانی هم این بود که هیچ گونه چشمانداز واقعی و روشنی برای خاتمه جنگ مشاهده نمیشه. اینطور تصور میشد که یک تغییر اساسی در موازنه نظامی جنگ به نفع عراق شرط اولیه پایان سریع جنگ. از سال 1365 اعزام کارشناسای شوروی برای تامین تسلیحاتی عراق اونقدری بود که وضعیت راهبردی بحثی‌ها رو تغییر بده و ایران رو مجبور به قبول یه راه حل سیاسی بکنه، یه راه حل سیاسی مبتنی بر شکست ایران در نبرد. آمریکایی‌ها اما وزیر دفاع وقت آمریکا در سال 65 گفت که بهترین راه پایان بخشیدن به ستیزه‌جویی ایران اجرای برنامه تحریم سازمان ملل در مرابطات با ایرانه. ریگان هم با تصویب تحریم‌های اقتصادی شدید در سال 65 گفت ما فقط پس از تلاش‌های مکرر و ناموفق برای کاهش بحران با ایران دست به این تحریم‌های اقتصادی زدیم. از جمله تلاش‌های ریگان تحریم خرید نفت از ایران بوده. آشنا نیستین با تحریم‌ها براتون. درک جدید عراق در مورد ضرورت تغییر استراتژی در سال 65 با کمک مستشاری کارشناسان ارشد نظامی شوروی سابق و کمک‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا انجام گرفت. ضمن اینکه برخی از افسرهای ارشد بعثی مثل عزت الدوری که بعدها به داعش پیوست و عدنان خیرالله که بعدها صدام رو اعدام کرد و وفیق السامرائی رئیس کل استخبارات عراق بود، با تجزیه و تحلیل شوروی ها در مورد ضعف ها و کاستی های اساسی در ساختار هجومی ارتش عراق موافق بودند. این افسران ناتوانی عراق توی بازپسگیری فاو و بعد هم ناکامی در تامین اهداف استراتژی که اسمشو گذاشته بودند دفاع متحرک، نشون دهنده ضعف در ساختار دفاعی و تهاجمی عراق بود. متوجه هستید که سیاست‌های جهانی این بود که با کمک‌های همه‌جانبه به عراق در سال 65 عراق در میدان نبرد پیروز بشه، بعد شهرهای از ایران رو اشغال کنه و ایرانی که شکست خورده و مناطقی از کشور خودش رو در اختیار ارتش متجاوزگر داره مجبور به مذاکره بشه. اسم اینو گذاشته بودن مذاکرات برای صلح. حالا ایرانی ها باید از وضعیت دفاعی خارج می شدند و نشون می دادند که بعضی ها علی رغم اینکه همه دنیا رو پشت خودشون دارند قدرت شکست ایران رو در میدون نبرد، در جایی که بوی بارود و صدای عبور سریع سرب داغ حکم فرماست ندارد. مسئولین سیاسی و فرماندهان جنگ دوباره به استراتژی نیروهای داوطلب مردمی روی آوردند. اجتماع بزرگ 100,000 نفری نیروهای داوطلب مردمی که در یگانهای سپاه سازماندهی شده بودند، با عنوان سپاهیان حضرت محمد رسول الله در 12 آذر سال 65 در استادیوم آزادی برگزار شد. حتما یادتون اون همایش پرشکوهی که تو استادیوم آزادی بود. دهه 60 ها بچه بودن و اونهایی که بعد دهه 60 دنیا اومدن احتمالاً تصاویرش رو دیدن یا خاطراتش رو شنیدن. اجتماعی بزرگ که نشون میداد ایرانی ها قرار نیست مقهور قدرت نمایی دشمن بشن. شاید بعضی ها امیدوار بودن که با پروپاگاندایی که در مورد حمایت های جهانی از صدام در سال 65 راه افتاده بود، ایرانی ها دیگه به عملیات های وسیع حتی فکر هم نکنن و میدون نبرد رو رها کرده و پشت میزهای دیپلماتیک برای مهار حیولایی که مدام چنگ و دندون نشون میداد دنبال راه چاره بگردن. اما زمان چیز دیگه رو ثابت کرد. شرایط عراق و وضعیت جهانی ایرانی ها رو به این نتیجه رسوند که برای مقابله با موج جدیدی که علیه ایران چه در میدان جنگ، چه در رسانه ها و چه در حوزه های دیپلماسی به وجود اومده، باید عملیاتی رو در سطح گسترده انجام داد. با این تحلیل طرح عملیات کربلای 4 و کربلای 5 ارائه شد. ما جنگ رو تموم میکنیم، نه بعثی ها یا آمریکایی ها.
ما در کربلای 4 با یه نیروی بسیار بیشتر از فاو، شاید 1.5 برابر تا نزدیک 2 برابر نیروی که در فاو به کار گرفته بودیم، در کربلا 4 آماده کرده بودیم که بریم و از سمت اون طرف اروند، یعنی در غرب اروند، به سمت بصره دور بزنیم بصره رو. اما در کربلای 4 علارغم همه تلاش هایی که انجام دادیم، همون 24 ساعت اول فهمیدیم که اینجا قفله، اینجا کاری نمیشه کرد. لذا دیگه اصرار نکردیم، نیروهامون رو نگه داشتیم. البته ما یه طرحی در آستین خودمون داشتیم که تا اون موقع ما نمیتونستیم به فرماندهانمون بگیم، چون میترسیدیم که اونها در انجام عملیات کربلای 4 متزلزل بشن و نمیتونستیم به خاطر مسائل حفاظتی دیگه اون رو بیان بکنه. این عملیات کربلای 5 بود که حدود 2 هفته 16 روز 17 روز بعد از عملیات کربلای 4 انجام شد، که اصلا بی سابقه بود. هیچگاه نبوده که ما 2 تا عملیات بزرگ رو با یه فاصله 15 روزه انجام بدیم. حد اکثر فاصله 45 روزه یا 30 روزه یا 30 و چند روزه بوده که اونم بین فتح المبین بوده و بیت المقدس.
بر اساس راهبرد نظامی ارائه شده از سوی سپاه که به مسئولین کشور داده شد، برای به هم زدن استراتژی دشمن در جنگ میبایست در جبهه جنوب جاده های شمالی و جنوبی بصره و در جبهه شمالی جاده های مواصلاتی کرکوک به بغداد قطع و یا تهدید بشن و در نتیجه صدور نفت عراق به خارج کاملا قطع و بعد حرکت اصلی به سمت بغداد آغاز بشه. بر همین اساس محاصره و یا تصرف یا تهدید شهر بصره به عنوان یکی از مهمترین اهداف عملیات سپاه پاسداران در سال 1365 مورد توجه قرار گرفت که برای تحقق اون به کارگیری حدود 500 گردان و اون هم از 3 محور ضرورت پیدا کرد. ولی به دلیل موضوعاتی که در اپیزودهای بعدی به اون خواهم پرداخت، تنها 1 محور به عنوان تنها راه باقی مونده جنگ در جبهه جنوب انتخاب شد. برای عملیات کربلای 4 250 گردان سازماندهی شدند که از این تعداد 40 تا 50 گردان در عملیات کربلای 4 عمل کردند و بیش از 200 گردان وارد عمل نشدن. حدود 200 گردان. همین گردان ها زمین ساز عملیات سرنوشت ساز کربلای 5 شدن، عملیاتی که جون نظامی عراق رو گرفت. به عبارت دیگه پس از حذف 2 محور احاطه‌ای هور و فاو، منطقه شلمچه و ابوالخصیب به منظور انجام عملیاتی بزرگ و مهم برگزیده شد. منطقه عملیاتی ابوالخصیب و شلمچه دارای ارزش‌ها و ویژگی‌های مهم سیاسی و نظامیه و میشه اونجا رو مهمترین منطقه عملیاتی در جبهه جنوب دونست. مرکز این منطقه نخلستان‌های اطراف اروندرود، حد فاصل جزیره بولجانیه تا بصره است که عرض اون 4 تا 5 کیلومتره، طولش هم حدود 15 کیلومتر. خوبه این بار که به نخلستان‌های اطراف اروند رفتیم بدونید اینجا شیرهای ایرانی چه حماسه ای آفریدن. زمین منطقه عملیاتی کربلای 4 از دو جهت دارای خصوصیات مهمی بود. اولیش وجود نهرها و کانالهای کشاورزیه که عمق مناسبی داره و از اونها میشد برای پدافند استفاده کرد. دوم هم دو جناح منطقه عملیاتیه که از شمال به آب گرفتگی شلمچه و کانال ماهیگیری و از جنوب به خور زبیر و زمینهای باتلاقی اطراف اون منتهی میشه و دشمن در اون قدرت پاتک نداره. یعنی اگه به هر دلیلی نیروها در طی عملیات مجبور باشن عقب بکشن، عقبشون امنه. شمال منطقه عملیاتی کربلای 4 در حوزه استحفاظی سپاه سوم عراق و جنوبش هم در حوزه استحفاظی سپاه هفتم عراق قرار داشت. وقتی میگم سپاه یعنی چندین لشکر، لشکرهای پیاده، نیرو مخصوص، زرهی، مکانیزه. لشکر 11 پیاده از سپاه سوم و لشکر 15 پیاده از سپاه هفتم در منطقه حضور داشتند. تیپ‌های 16 و 30 زرهی به علاوه یک گردان مستقل زرهی، 23 تا تیپ پیاده، تیپ‌های 25 و 8 مکانیزه، تیپ‌های 2 و 4 از لشکر 1 کماندویی گارد ریاست جمهوری عراق و تیپ‌های 7 و 8 از لشکر 2 پیاده گارد ریاست جمهوری عراق، تیپ‌های 66 و 68 نیرو مخصوص صدام، تیپ 4 کماندویی ستاد کل و گردان کماندویی لشکر 26 و قاطع 85 نیروهای داوطلب استعداد عراقی‌ها در منطقه عملیات بود. شاید تعجب کنید این همه نیرو چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ کمیت در یه منطقه نه چندان وسیع. دلیل داره. اینجا شاهرگ عراقی است و ایرانی‌ها قراره در کربلای 4 و کربلای 5 که از دل عملیات کربلای 4 در میاد شاهرگ بسیها رو بزنن. قرار دنیا ببینه آشورای جنگیدن ایرانی‌ها رو. هدایت و فرماندهی عملیات ایرانی‌ها بر عهده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا سپاه بود و قرارگاه‌های عملیاتی نجف، کربلا و نوح هم تحت نظر قرارگاه مرکزی عمل می‌کردند. چهار منطقه شلمچه، ابوالخصیب، مقابل ام الرصاص و جزیره مینو به این دلیل که به لحاظ مانور، آتش، عقبه و پشتیبانی به هم وابسته هستند، برای انجام این عملیات بزرگ انتخاب شد. بر همین اساس هر یک از چهار منطقه به عنوان خط حد یک قرارگاه عملیاتی تعیین شد. قرارگاه نجف از شمال پنجضلعی شلمچه تا جزایر بباریان و ام الطویل و پیشروی در محور شلمچه. قرارگاه قدس انجام حرکت اصلی عملیات با عبور از تنگه ام الرصاص و باریان و پیشروی در محور پتروشیمی و ابوالخصیب. قرارگاه کربلا مقابله با پاتک دشمن از مقابل جزیره ام الرصاص، تأمین کل منطقه و پیشروی تا جاده دوم و سوم و قرارگاه نو که تأمین جناح چپ و پیشروی در مقابل جزیره مینو رو به عهده داشت. شناسایی ها شروع میشه. برخی از گزارش ها نشون دهنده هوشیاری بعثی ها در بعضی معابره. مثلا تیم شناسایی لشکر پنج نصر که قصد عبور از نهر خیم رو داشتن، متوجه نیروهای عراقی روی سیلبند شمالی نهر میشن که چراغ قوه به دست مناطق اطراف رو میپاییدند. برخی نیروهای شناسایی لشکر 17 علی ابن ابی طالب هم گزارش دادن که بعثی ها با دوربین های دید در شب در حال رصد منطقه هستند. نیروهای شناسایی لشکر 41 سارالله هم گزارش دادن وقتی خواستن از تنگه ام الرصاص ماهی عبور کنن، ماهی اسم یک جزیره است، شدت شلیک منورها باعث شد نتونن به هدفشون برسن. در جلسه که در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در حاشیه بهمنشیر برگزار میشه، محسن رضایی میگه فعلا تحلیل اینه که کلیت ارتش عراق هنوز روی منطقه زوم نکرده، ولی نسبت به دهانه کارون حساس شده. در جلسه دیگه‌ای پیش از عملیات کربلای 4، علی شمخانی اعتقاد داره که چون دشمن دیده تحرکاتی داریم شک کرده، در حالی که غلام علی رشید میگه اوضاع کمی مشکوکه. جلسات بسیار زیادی برگزار میشه. گزارشات شناسایی در کنار تحلیل‌های متفاوت سعی می‌کنن فرمانده‌های ارشد رو به یه تحلیل درست و جامع برای آغاز و زمان عملیات کربلای 4 برسونن. در جلسه در حاشیه جاده ماهشهر، احمد کاظمی که فرمانده لشکر هفت نجف اشرف بود میگه که تغییرات عمده‌ای در منطقه ندیدیم، ولی در خط چرا کمی تغییرات وجود داره. احمد کاظمی در ادامه اضافه میکنه که عراقی‌ها نیروهاشون رو در ام الرصاص عوض کردند. پس از جلسات بسیار زیاد و با توجه به سوابق عملیات سپاه در مناطقی که شبیه عملیات کربلای 4 بود، عملیات به خصوص عملیات ولفجر 8 که تو منطقه فاو انجام شد، و با لحاظ کردن گزارشات شناسایی متوالی و زیادی که انجام داده شد و تحلیل فرمانده ها و همچنین تاکتیک عبور قواص ها در طول رودخونه و جریانات جزر و مد و تاریکی مطلق و بررسی این جریان ها، قرار بر انجام عملیات کربلای 4 شد، البته با تمهیدهایی که در ادامه به اون میپردازم. در 26 آذر جلسه برگزار شد تا آخرین بررسی ها بروز بشه. در این جلسه عزیز جعفری و سوداگر از فرمانده های قرارگاه قدس مسئله ای رو مطرح کردن که باعث شد یک روز زمان عملیات کربلای 4 به تأخیر بیفته. اما مسئله این بود که قواص ها برای زدن به آب در زمان حمله به 45 تا 60 دقیقه زمان از ابتدای تاریکی برای رسیدن به رودخونه و آرایش و سازماندهی در اروند زمان نیاز دارند. یعنی دقت بسیار بالایی شده بود تا با جریانات جزر و مد قواص ها حرکت کنند و عراقی ها کمترین حساسیت رو پیدا کنند. زمان آغاز حمله باید طوری تنظیم می شد که آغاز جریان یافتن آب در مد به سوی بصره باشه. بعد از این جلسه در 28 آذر محسن رضایی سوم دی 65 رو زمان آغاز عملیات کربلای 4 اعلام کرد، ولی هنوز جلسات در مورد نحوه عبور قواص ها برقرار بود، چون جریان جزر و مد توی رودخونه اروند پیچیدگی های زیادی داشت و پیدا کردن دقیق ترین زمان برای اینکه جریان مد آب و جریانات بالعکس رودخونه به نفع قواص‌ها باشه شده بود دغدغه فرمانده‌های قرارگاه. چندین و چند بار قواص‌ها و فرمانده‌ها به آب زده بودند تا شرایط جزر و مد رو بررسی کنند.
شما هیچ لازم نیست اگر یه کاری برای خدا می‌کنید این کارو بگید. حالا من به شما میگم اگر ما یه جایی رفتیم دیدیم که مثلا ماموریتی لشکر نبود و دیدیم که اگر اینجا عمل نکنیم و نریم حضور نداشته باشیم نجنگیم و خدا نکرده باید بجنگیم، بر رضای خدا رفتیم جنگیدیم نه نیام بگیم خدا که دیدت ما کرده اینجا ما چه دلیل داریم بیان بگو نه ما هم کلامشون مضمون حدشون این بوده که اگر کار
شب عملیات خرارسید. خیلی از فرمانده ها از جمله حسین خرازی با توجه به اینکه بسیاری از نیروها داوطلب بودن چون می دونستن که چه نبرد سخت و نفسگیری در پیشه از نیروهاشون خواستن اگه کوچکترین تردیدی دارن نمونن و بدون هیچ مشکلی برگردن، اما نیروها عزمشون رو جزم کرده بودن. ساعت 9 شب سوم دی ماه قواس‌های پیش رو به آب زدند. این قواس‌ها مأموریت داشتند چراغ‌هایی رو در طول مسیر نصب کنند تا ستون‌های قواس بتونن راهشون رو پیدا کنند. قواس‌ها جزو زبده‌ترین نیروهای جنگی محسوب میشن. قواس‌ها قبل از اینکه قواس باشن یه نیروی اطلاعاتی و یه چریک هستن. قواس‌های ایرانی توی عملیات ولفجر 8 از استحکاماتی به مراتب مستحکم‌تر از عملیات کربلای 4 عبور کردند. در عملیات کربلای 4 هم قواس‌ها خط مستحکم عراقی‌ها رو در ام الرصاص شکستند. این خط مستحکم در یه جزیره مهم برای عراقی‌ها که هیچ طوری راضی نمی‌شدن این خط بشکنه، هم به خاطر اهداف نظامی و هم به خاطر هیمنه ارتش عراق. برای عراقی‌ها خیلی مهم بود که خط ام الرصاص نشکنه، اما شکستن خط ام الرصاص نشون از قدرت بسیار بالای قواسای ایرانی داره. اما چرا اغراق در مورد تسلیم شدن قواسای ایرانی وجود داره؟ اغراقی که در مورد اسارت قواسا شد بیشتر حاصل یه پروپاگاندای رسانه‌ایه که در خلأ حاصل از عدم آگاهی رشد میکنه. این قواس‌های دلیر، شجاع و خط‌شکن در عملیات کربلای 4 قرار بود به تنگه بزنن. تنگه کجاست؟ منطقه‌ای از رودخونه اروند که منتهى الیه شرقی جزیره ماهی و نوک غربی جزیره ام الرصاص در دو طرف اون قرار داره و نوعی معبر آبی ایجاد کرده که به اون تنگه می‌گفتن. ساعت 9:30 شب بود که عزیز جعفری به عنوان فرمانده قرارگاه قدس به شمخانی گفت دشمن داره با تیروار بچه ها رو میزنه، یعنی همون قواس های پیش رو. این در حالی بود که هنوز رمز آغاز عملیات اعلام نشده بود. عزیز جعفری از قول حسین خرازی گفت که دارن با خمپاره 60 خط رو میزنن. 5 دقیقه به 10 شب بود که حسین خرازی اعلام کرد قواس‌های لشکر 14 امام حسین به ساحل بلجانیه رسیدن و درگیر شدند. این یعنی خط عراقی‌ها در بلجانیه شکست. وقتی قواس‌های لشکر امام حسین به نزدیکی تنگه رسیدن و در تیررس نیروهای عراقی مستقر در نوک جزایر بواریان، ماهی و ام الرصاص قرار گرفتن، جریان آب به نحو غیرمنتظره‌ای شدید شد و این باعث شد قواس‌ها خیلی سریع‌تر از اون چه پیش‌بینی می‌شد از تنگه عبور کنند. اما اوضاع برای همه یگان‌ها اینطور نبود. نیروهای قاسم سلیمانی توی لشکر 41 سارولا رو عراقی‌ها در طول مسیر رسیدن به خط درگیری دیدن و آتش سنگینی روی اونها ریختن و این باعث زمین‌گیر شدن لشکر سارولا شد. لشکر 31 آشورا هم که امین شریعتی فرماندهیش رو به عهده داشت، در حالی که آماده رفتن به رودخونه میشد با آتش شدید و جهنمی بحثی ها مواجه شد. بارون خمپاره و رگبار تیربارها و سفیر کالیبر 23 لشکر آشورا رو هم زمینگیر کرد و باعث شهادت و مجروحیت تعداد زیادی از غواص‌ها شد.
در این قضیه غواص‌ها اون تشریحی تصویری که از غواص‌ها شد و از کار اونها و اون شعر غواص‌لار فراج صمد این مضمون رو هم گوینده خیلی خوب گفته، هم این ظاهرن حاج اسکر آقای مداح زنجانی هم ظاهرن میخونده این رو خیلی خوب میخونده. لای لای جبل لورگون ای خست جوان،
لای لای شهد شما بستنی سود کام چطم را،
لای لای ارغن
کنار دکزم کان بطن،
دکزم کانه یا بطن دار. خیلی شعرهای فوق‌العاده ای است، توصیه میکنم به همه، هم به خود شماها که این صحنه ها رو با جسم و روح خودتون آزمودید و لحظه لحظه این ساعات دشوار رو درک کردید و حس کردید، هم به خود شما توصیه میکنم و هم به دیگران نگذارید به دست فراموشی سپرده.
تیپ 21 امام رضا که فرماندهیش با اسماعیل قاهانی بود، وقتی سومین گروهان غواصش خاص وارد معبر تنگه بشه، هدف توپخانه سنگین عراقی ها قرار گرفت. در معرکه بپا شده اما نیروهای محمد نبی رودکی در لشکر 19 فجر، هرچند پیش از رسیدن به خط با عراقی ها در آب گرفتگی شلمچه درگیر میشن، اما با رسوندن خودشون به محور کود سواری خودشون رو به سیلبند میرسونن و خط عراقی ها رو میشکنن و روی سیلبند حضور پیدا میکنند. با توجه به اینکه درگیری در بسیاری از محورها پیش از رسیدن به خط شروع شده بود، سرانجام در ساعت 10:45 شب سوم دی ماه با رمز یا محمد صلی الله، آغاز عملیات کربلای 4 از سوی قرارگاه مرکزی ابلاغ میشه.
آقای جعفری، آقای جعفری سریع تماس با مرتضی برقرار کن. باقر درگیر شد، محور جاده شهید سعادت یعنی جاده هفتم وارد واریان شد، بقیه مهاراش هم دارن پیش میرن. شما هم انشاءالله هماهنگ کنید که به حول و قوه الهی قربانی بره تو.
از این بلدارا
میدیم، پس ما منتظر خبرت هستیم. خدا حافظ.
یگانهای قرارگاه قدس در امورساس پیاده شدند و نبردی سهمگین رو با زبده ترین نیروهای عراقی شروع کردند. در ساعت 10:55 مصطفی ایزدی با علی شمخانی تماس میگیره و میگه که یک گردان از لشکر 17 علی ابن ابی طالب در محور نوک جزیره باباریان نفوذ کرده و مشغول پاکسازی. ساعت 11:30 بود که طی تماس جانشین لشکر 14 امام حسین با رحیم صفوی مشخص شد که در امورساس نیروهای لشکر آشورا و سارالله نتونستن خودشون رو به نقطه اتصال برسونن. ساعت 10:00 بامداد حسین خرازی به قرارگاه مرکزی میگه که نتونستن توی بلجانی قایق پیاده کنن و دشمن از سمت جزایر بواریان و ماهی نمیذاره قایق‌ها عبور کنن. حسین خرازی اینطوری تأکید میکنه: اگه به یگانها فشار نیارین بچه های ما تلف میشن. بچه
شهدا به یاد تو دلای ما خداییه، هر دلی که با شماست به خدا کربلاییه، شهدا یادش بخیر شلم چه بفک و هو مگه از یادم میره تو کوه و تلاییه آی شهدا.
تنگه شده بود کربلا، حالا ایرانی ها داشتن با آواکس ها و مستشارهای آمریکا آخرین و مدرن ترین سلاح‌های شوروی، گلوله‌های توپ‌های اتریشی، خمپاره‌های بلژیکی و زبده‌ترین نیروهای گارد ریاست جمهوری عراق و تیپ نیروی مخصوص می‌جنگیدند. تنگه بسته شده بود. تصمیم گرفته شد از ام الرصاص نیروها عبور داده بشند. در جزیره ام الرصاص نیروهای حسین خرازی در لشکر 14 امام حسین، نیروهای قاسم سلیمانی در لشکر 41 سارالله، نیروهای مرتضی قربانی در لشکر 25 کربلا و نیروهای احمد کاظمی در لشکر 8 نجف خط اول عراقی ها رو شکسته بودن و پیشروی در عمر رو شروع کرده بودن. ساعت 1:30 شب جعفری خبر داد که بچه های مرتضی قربانی یعنی لشکر 25 کربلا نیروهاش وارد جزیره ام الرصاص شدند. قاسم سلیمانی میگه بعد از اینکه خط عراقی‌ها در ام الرصاص شکسته شد دشمن دیگه مقاومتی نکرد و نیروهای خط شکن لشکر سارالله علی‌رغم آتش سنگین عراقی‌ها پیشروی کردند و عراقی‌ها هم با دیدن این وضع فرار کردند. حالا کمی امیدواری ایجاد شده بود که به جای جهنم تنگه بش از جزیره ام الرصاص عبور. کل ساحل ام الرصاص رو عراقی‌ها کانال کشی کرده بودند، کانال‌های پیچ در پیچ و بلند. لشکر 17 علی ابن ابی طالب در بواریان تونسته بود یک گردان رو از خیین عبور بده و مشغول پاکسازی بشه. لشکر 5 نسل که در محور جزیره بواریان عمل می‌کردند تونستند در جاده اول در حاشیه شمالی جزیره پیشروی کنند. نیروهای لشکر 5 نسل که محمد باقر قالیباف فرماندهی اون رو بر عهده داشت اما در جاده 7 و جاده 6 اسیر کالیبرهای دلول 23 شدند. بارونی از گلوله های نامرد کالیبر 23 که به روایت قالیباف حتی نیروی خابیده در کف جاده رو هم مورد اصابت قرار میداد. اما قالیباف با رشادت و هر طور که بود یک گروهان رو از جاده عبور داد. اما پیشروی با وجود ماشین های کشتار عراقی به قیمت شهادت خیلی از نیروها تمام شد. برای همین دستور توقف پیشروی داد.
اگر دیر آمدم مجروح بودم، اسیر قبض و بست روح بودم، در باغ شهادت را نبندی، به ما بیچارگان زان سو نخندی، در باغ شهادت را نبندی، به ما بیچارگان زان سو نخندی.
حالا امیدواری به اینه که با دستیابی یگانها به زمین جنوبی جزیره ام البابی عملیات از حالت قفل در بیاد و گسترش پیدا کنه. اما اوضاع در محورهای دیگه سخت شده بود. یکی از مشکلاتی که قرارگاه نوح به شدت با اون درگیر بود انهدام گسترده قایق‌های یگان‌های عمل کننده بود، مسئله‌ای که انتقال نیرو رو به شدت دشوار می‌کرد. در ساعت 5:35 دقیقه بامداد طی تماس بیسیم با قرارگاه نجف معلوم شد عراقی‌ها روی جاده وسط 5 ضلعی با استفاده از تانک حرکتی رو انجام دادند و تا قرارگاه اول پیش اومدن. این یعنی اینکه عقبه تیپ 57 حضرت ابوالفضل 19 فجر به شدت تهدید میشه. پس از مشورت در قرارگاه مرکزی عملیات کربلای 4 در ساعت 6:10 صبح دستور عقب نشینی تیپ حضرت ابوالفضل و لشکر 19 فجر داده شد. اوضاع در جزیره بواریان هم خوب نبود. در ساعت 6:45 صبح مصطفی زدی اعلام کرد که نوک بواریان رو از دست داده و درخواست عقب نشینی داره. در ام الرصاص هم بین نیروهای لشکر 25 کربلا و 14 امام حسین فاصله زیادی افتاده بود. و نیروهای احمد کاظمی در لشکر 8 نجف اشرف و نیروهای قاسم سلیمانی در لشکر 41 سارالله نمیتونستن این فاصله رو پر کنند. حالا احتمال اینکه با ادامه عملیات ایرانی ها وضعیت خطرناکی پیدا کنند بالا بود. در قرارگاه مرکزی جلسه با حضور فرمانده های ارشد عملیات برگزار میشه. هنوز نیروهای زیادی وارد عمل نشده بودند. اما اتفاقات شب پیش تحلیل ها رو به این سمت برد که باید از گستره عملیات صرف نظر کرد. خروجی جلسه چند ساعت بعد از آغاز حمله اعلام شد. توقف عملیات و حفظ نیروها در حالی که فقط 40 گردان از 250 گردان عملیاتی وارد عمل شده بودند و طبق اسناد رسمی و قابل دسترس عملیات آمار شهدا کمتر از 1000 نفر بوده، علارغم تمام شیطنت هایی که در مورد شهدای عملیات کربلای 4 انجام میشه. فرمانده ها برای برگردوندن نیروهاشون چندین راهکار عملیاتی رو اتخاذ کردند. اول بسیج همه قایق‌های بجامونده بود، هرچند اندک. بعضی قایق‌ها که ظرفیت 8 نفر رو داشتن تا 40 نفر رو سوار کردند. یکی از حماسه‌هایی که کمتر دیده شده حماسه آفرینی همین راننده های قایق بود که زیر سنگین ترین آتش نیروها رو برمیگردوندند. تا ساعت 1 ظهر تقریبا همه ی نیروها تخلیه شده بودند. انگار کسی ریز حرکات ایرانی ها رو به عراقی ها گزارش میداد. در ادامه این رو میگم که این انگاره در حد گمان نیست. آمریکایی ها داشتن ریز به ریز حرکات ایرانی ها رو گزارش میدادند.
یه بخشی از یعنی اون معبر ورودی کربلا 5 رو ما همزمان در کربلا 4 انجام دادیم. یعنی درست خط شلمچه رو یه بار ما در جریان کربلا 4 شکستیم و معبر رو باز کردیم، زیرا که ما دنبال این بودیم که اگر کربلا 4 موفق نمیشه آیا راهی برای ورود به منطقه شلمچه هست یا نه. به همین دلیل ما یه شناسایی با رزم همزمان با کربلا 4 در منطقه کربلا 5 انجام دادیم. همون مانور رو 15 روز بعد ما تکرار کرده بودیم، اما زمانی بود که تمام ارتش عراق دیگه مرخصی رفته بود. ارتش عراق فکر میکرد که چون اینطور عادت کرده بود 5 سال 6 سال 7 سال ارتش عراق اینطور عادت کرده بود، 6 سال اینطور عادت کرده بود که وقتی ایران یه حمله بزرگ انجام میده یا میگیره و میمونه، یا اگر یه حمله بزرگ انجام داد و نگرفت بعد از 3-4 روز که ایران حملات بعدیشو انجام میده دیگه تعطیل میکنه. تا 10 روز تمام همه ارتش عراق آماده باش اون طرف خرمشهر و آبادان در منطقه کربلای 4 آماده بود که ما از منطقه کربلا 4 دوباره بریم جلو، اما ما نرفتیم. همین که از روز 11 و 12 مرخصی های ارتش عراق شروع شد و ما هم نیروهامون رو حدود 100-150 کیلومتر کشیده بودیم عقب، در یه جای دیگه یه بازسازی و یه سازماندهی مجدد کرده بودیم دور از چشم دشمن، همین که نیروهای عراق رفتن به مرخصی ما با یک نیروی بسیار قوی و وسیع اومدیم درست در همون نقطه‌ای که در کربلا 4 خط و شکسته بودیم، به علاوه یه منطقه آب گرفتگی بود در شمال کانال ماهیگیری کشور عراق، اونجا رو هم اضافه کردیم به طرح مانور. از دو جبهه حمله کردیم و منطقه شلمچه رو گرفتیم. در مراحل بعد رفتیم و خودمون رو رسوندیم به نهر دوئجی.
با خروج نیروها از ام الرصاص در نیمه شب 5 دیما فرمانده های عملیات دوباره جلسه تشکیل دادند، درست بعد از توقف عملیات. با توجه به اینکه از 250 گردان سازماندهی شده فقط 40 تا 50 تا گردان وارد عمل شده بودند، طرحی برای ادامه عملیات در قالب عملیات کربلای 5 ارائه شد. علی شمخانی در جلسه در پاسخ به محسن رضایی گفته ما الان یه توانی داریم، ما ما همه کارهای مهندسی و شناسایی رو ادامه میدیم. بحث ها تو نیمه شب بالا گرفت تو همین جلسه. در میون این بحث های پرحرارت، غلامعلی رشید که حالا فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است، طرحی رو ارائه داد که کمتر از یک ماه بعد منجر به شکلگیری حماسه عملیات کربلای پنج شد. رشید گفت ما فقط در شلمچه عمل میکنیم. به غرب اروند نریم. در شلمچه تا کانال زوجی بریم و بعد از اون طریق از آب عبور کنیم. طرح پذیرفته شد. عزیز جعفری، احمد غلامپور، مصطفی ایزدی، حسین علایی، امین شریعتی و قاسم سلیمانی نظراتشون رو گفتند درباره عملیات کربلای پنج. به نوعی دقیقاً بعد از عملیات کربلای چهار طرح عملیات کربلای پنج ریخته شد. عملیات کربلای چهار شد مقدمه عملیاتی به نام کربلای پنج، عملیاتی که حتی آباکس های آمریکا و تسلیحات شوروی هم نتونست مانع از اضمحلال ارتش عراق بشه، عملیاتی که نشون داد ایرانی ها رو نمیشه در جایگاه شکست خورده به میز مذاکره کشوند. عدم پیروزی ایرانی ها در عملیات کربلای چهار چند دلیل عمده داشت. دلایلی که باعث شد فرمانده ای عملیات خیلی زود دستور توقف عملیات و عقب نشینی نیروها رو صادر کنه. به این مسئله توجه کنید. قبل از اینکه فعل و انفعالاتی تو منطقه انجام بشه و پاتک شدید عراقی ها بخواد شروع بشه، دستور توقف عملیات صادر شد. یعنی عملیات حتی به پاتک عراقی ها هم نرسید و برای حفظ نیروها و ادامه عملیات در یک طرح جدید دستور توقف عملیات داده شد. از جمله دلایل این که عدم پیروزی در عملیات کربلای چهار به وجود اومد، یکی فعالیت گسترده منافقین به عنوان ستون پنجم و کسب اخبار و اطلاعات زیاد از وضعیت نیروهای ایرانی بود. یکی درسایی بود که عراقی ها از عملیات ولفجر 8 در مقابله با غواصهای ایرانی گرفته بودند. یکی آمادگی ذهنی عراقی ها بود در مورد یک عملیات بزرگ توسط ایران در زمستان سال 65. و یکی که از همه مهمتر بود شاید کمک های اطلاعاتی آمریکا. یه نکته مهم در مورد عملیات کربلای چهار وجود داره. قبل از این گفتم که انگار یکی داشت کوچکترین حرکات ایرانی ها رو به عراقی ها گزارش میداد. ما در عملیات های بزرگ قبل از عملیات کربلای چهار هم همیشه در وضعیت تخمین هوشیاری بعثی ها با درصدهای متفاوت عمل میکردیم. و خب آزادسازی همه شهرهای اشغال شده ما حاصل همین تخمین ها و مهندسی های اطلاعاتی بود. گزارش های بچه های اطلاعات عملیات لشکرها که ارسال می شد، کارهایی که روی زمین عملیات می شد، روی هوشیاری عراقی ها می شد، روی درصدهای غافلگیری می شد و عملیات ها انجام می شد و غالبا هم به پیروزی می رسید. اما توی عملیات کربلای چهار قصه فراتر از گزارش بود. نوعی آگاهی در لحظه غیر عادی در اتاق فرماندهی عراقی ها وجود داشت. این نکته خیلی مهمیه. یعنی قضیه عملیات کربلای چهار در مورد اطلاع عراقی ها از تحرکات ایرانی ها با قبل اون، یعنی با تا قبل از عملیات کربلای چهار کاملا متفاوت بود. فرمانده ها و سیاسیون بعثی بعد از عملیات به صراحت اعلام کردند در این عملیات برای اولین بار آمریکا اطلاعات هواپیماهای آواکسش رو در طول عملیات کربلای 4 در اختیار اونها قرار داده. یعنی در زمان عملیات کربلای 4. و خب امثال عدنان خیرالله به عنوان وزیر دفاعشون از یانکی‌ها بابت این اطلاعات تشکر هم کردند. این آواکس چیه و چرا اینقدر در جنگ مهمه و چرا ما در عملیات کربلای 4 به کمک اطلاعاتی آمریکایی‌ها اشاره داریم. هواپیمای آواکس یه سامانه کنترل و هشدار زود هنگام هوابرد با نام اختصاری Airborne Early Warning and Control یه همچین سامانه ایه که نوعی سیستم الکترونیکی رادار محور پرنده است. هواپیمای آواکس توانایی کشف هواپیماها رو در بردهای بیش از 400 کیلومتر دارن. اگه یه فروند آواکس در ارتفاع پروازی 9 کیلومتری از سطح زمین پرواز کنه، توانایی پوشش‌دهی منطقه‌ای به وسعت و شعاع 312,000 کیلومتر مربع رو داره. درست شنیدیم، 312,000 کیلومتر مربع. مثل این میمونه که در میدون جنگ یه دکل بزنی و بتونی از بالای اون دکل هر حرکت و جابجایی رو تا شعاع 312,000 کیلومتر مربع با جزئیات ببینی. ترسناک و عجیبه. آمریکایی‌ها در عملیات کربلای 4 رفتن بالای این دکل و هر نوع تحرک ایرانی‌ها رو عراقی‌ها گزارش دادن. وقتی آمریکا مخفیانه اطلاعات میدون نبرد رو در اختیار عراقی‌ها قرار داد، یعنی عامل اصلی به اسارت گرفته شدن غواص‌های ایرانی، شهادت جوان‌های ایرانی و ویرانی گسترده پیش اومده دولت آمریکاست. عملیات کربلای 4 به معنای که مرسومه لو نرفت، یعنی اینکه مثلا قبل از عملیات عراقی‌ها از چیک و پوک ایرانی‌ها خبردار شده باشند و فرمانده‌ها هم علارغم این دانسته‌ها عملیات کرده باشند. نه، برای اولین بار آمریکایی‌ها کاری کردند که کوچکترین تحرک ایرانی‌ها برای عراقی‌ها نمایش داده بشه. مونیتورینگ کامل عملیات ایرانی‌ها هدیه ریگان بود به صدام، چون دولت آمریکا فکر می‌کرد کمک‌های اطلاعاتی که از طریق آواکس در طول عملیات به صدام میده میتونه برگ برنده صدام باشه و بعد از این ایران با شکست سختی که میخوره دیگه توانی برای ادامه جنگ نداره و میفهمه که آواکس چطوری اطلاعات رو در اختیار عراقی‌ها قرار میده و اون موقع است که میاد و سر میز مذاکره بعثی یانگی میشینه. فهمیدن که آمریکایی‌ها به بحثی‌ها بستن، نوع سازمان رزمشون رو تغییر دادن. بر اساس اینکه حالا ایرانی‌ها می‌دونن عراقی‌ها با هدایای دوستان آمریکاییشون تمام تحرکات رو رصد می‌کنن. خروجی این تغییر راهبرد جنگی شد عملیات کربلای 5. عملیاتی که در ادامه عملیات کربلای 4 انجام شد و تقریباً ماشین جنگ عراق رو قراضه کرد. ماشین جنگی که رانندش با هدایای اطلاعاتی آمریکا فکر میکرد خیلی زود در تهران خواهد بود.